ببینید آقا، جنگ نرم و جنگ روانی از جنگ سخت هم پیچیده تره، هم موفقیتی سخت تره، هم طراحی هاش خاص تره، هم پیروزیش دیرتره و دشوارتره. رهبر انقلاب یه تعبیر رو چند روز پیش گفتن، خیلی ناشنیده مون این تعبیر، خیلی هم مهم. روز میلاد از زهرایش رو فهمونن که ما قدرتمون در منطقه و چیزی که تونسته آمریکا رو شکست بده قدرت نرممونه، نه قدرت سختمونه. اون امتیازی هم که داریم قدرت نرممونه. این خیلی نکته داره. ندیدم کسی رو این نکته تحلیل بکنه، بحث بکنه. خیلی تحلیل داره. اونی که الان دست برتر ما توی منطقه است، توی درگیری با آمریکا و اسرائیل، قدرت نرممونه. اونی هم که الان فعلا آچمز کرده آمریکا و اسرائیل، قدرت نرم ماست. خب یعنی چی؟ خوب دقت کنید. چند تا نکته مهم میخوام بگم. ببین، وقتی یه جنگ سختی راه میفته، به هر حال دو طرف بودجه هایی دارن، امکاناتی دارن، توانمندی هایی دارن. یه محاسباتی رو این دارن که وارد جنگی بشن یا نشن. ولی اونی که فضا رو فراهم میکنه، اون قدرت نرم و اون فضای روانیه. میگه منصور به رعب. یعنی شما اگه بتونید دشمنتو بترسونی، خیلی وقتا نیاز به خیلی از امکانات نداره. ترس محصول یک عملیات روانی. خیلی وقتا خیلی کارا میکنن برای اینکه طرف فقط بترسه. وقتی بترسه فرار میکنه. مثالی که اول جلسه گفتم، گوشی تو خودت تحویل میدی. دو تا استدلال برات میارم، خودت به این نتیجه میرسی که گوشی رو تحویل بده. بدون دعوا و کتککاری. بله، من هزینه باید بدم، من یه گلوله به تو بزنم کلی پولشه، بعد سر و صدا میشه، بعد پلیس میاد، بعد خون را میفته، آدم کشته میشه، دنبالم را میفتن، دایره جنایی پیگیری میکنه منو پیدا کنه. میبینی چقدر هزینه داره برای من؟ خب وقتی من دو کلمه بتونم فریبت بدم، خودت گوشیتو بدی، که دیگه اینقدر معونه نداره. که برد من تو اون فریبه است، تو اون عملیات روانی، تو اون قدرت نرم. اسرائیلیا در طول تاریخ معروفند به بزدلی. اسرائیل هیچ وقت، یهودیا هیچ وقت تو جنگا خودشون مستقیم وارد نمیشدن. در طول تاریخ این مدلی بوده، همیشه یه عده رو با فریب پیش می‌کردن. کار صهیونیستا فقط وراجی بود، کار یهودی‌ها فقط وراجی بود، هیچ وقت وارد جنگ نمی‌شد. چرا؟ چون به شدت ترسوان و به شدت پول دوستن. اینا باعث میشه که جنگیدن براشون بسیار دشوار میشه. یهودی‌ها همیشه پشت صحنه وای می‌ستادن، هیچ وقت جلو نمی‌اومدن. همیشه تاریخ، چون جنگ احزاب هم که دیگه تهش یهودی اومدن جلو، می‌بینی آخرش هم این قریشی‌ها و اینا رو آخر اینا رو اووردن جلو، فریب دادن، بازم جنگ رو دوش اینا باشه. جنگ تبوک هم همینه، جنگای دیگه هم همینه. کم پیش میاد پای یهود خودش بیاد وسط. یه قضیه خیبر و اینها که موارد نادری بود. پشت همه جنگای ما اینا بودن ها. ولی میگه آقا تا یه احمقی مثل ابو سفیان هست که هم پول داره، هم کینه داره، هم آدم داره، هم شمشیر داره، برای چی من بیام بجنگم؟ ابو سفیان رو تحریک می‌کنه، ابو سفیان میاد می‌جنگه. جنگا رو این راه میندازه. تو منطقه ما همیشه دنبال این بودن. اون نکته اصلی طوفان الاقصا که گفته نمیشه این نکته است. حماس یه کاری کرد، اسرائیل مجبور شد خودش بیاد وسط بجنگه. این خیلی زور داره برای اسرائیل و خیلی براش خطرناکه، چون هم باید پول خرج کنه، هم باید کشته بده. قرآن تعبیری که در مورد یهود داره خیلی عجیبه. چند بار قرآن تاکید میکنه، میگه اینا به شدت جون دوستن. یود دو احدهم لو یعمر الف سنه، هر کدومشون دوست دارن هزار سال عمر کنن. اصلا قرآن دست میذاره رو همین نقطه ضعفشون، میگه مگه شما نمیگید دوستای خدا هستید؟ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. خب بعد آرزوی مرگ، آمادگی برای مرگ داشته باشیم. بعد قرآن میگه ببین اینا آمادگی مرگ ندارن، نشون میده که اولیاء خدا نیستن. حرف مفت میزنن. نقطه ضعف جدی صهیونیست‌ها و یهودی‌ها در طول تاریخ ترس از مرگ بوده. زمین دوستن، جون دوستن، پول دوستن، خونه دوستن، و الان وارد این چالش شدن. و الان اونی که اینا رو راحت میکنه اینه که این جنگ توسعه پیدا کنه، و چون زبون قوی دارن، رسانه خوبی دارن، آدم زیاد دارن، ترسو نسبت به خودشون زیاد دارن، یکم جنگ توسعه پیدا کنه بیفته این اطراف، نوکرها و مزدوراشون میان میدون رو دست میگیرن، اینا نفس میکشن، میبوسن گوشه، میبوسن فقط نگاه میکنن. مثل همیشه تاریخ یه جوری شده. جمهوری اسلامی بازو ریخته به هم، این هم میاد یه کاری بکنه، یه جای یه دعوا بشه، جمهوری اسلامی میگه اه دیدین اونجا رو زد کش، میگه خب بیا بجنگیم، میگه نه مردم ببینید چقدر بده، میگه خب چیکار کنیم، میگه فلسطین پدرتو در میاد، آقا بیا لبنان دعوا کنیم، من لبنان آدم زیاد دارم، اونجا دعوا بشه دوتایی با همگر میزنیم. نه، من لبنان با هم دعوا ندارم، سوریه دعوا ندارم، من فرمانده تو رو میذارم توی سوریه. ببینید طراحی عملیات روانیه که ما سر در نمیاریم. بعد میگیم بابا ایرانی هاست که واستادن مچل، من نگاه میکنم اول مچل کردن، شما رو مچل نکردن، صهیونیست ها رو مچل کردن، پدر اونا رو در آوردن. فرمانده ارشد تو رو میزنه سید رضی موسوی که یه کاری بکنی، مستقیم بیای تو سوریه دعوا رو بندازی. شما این کارو نمی‌کنی. میدونی چه بردی برات داره؟ میدونی اگه بزنی چه بردی برات داره؟ میدونی اصلا این کاری کردی که تو بزنی؟ میدونی وقتی بزنی چی میشه؟ میگه ببین مردم فلسطین 20 خورده هزار تا کشته دادین، هیچی ترقه در نکرد، یه دونشون رو کشتیم اومد تو میدون. ببین شما ارزش ندارین، مهم نیستین. به جمهوری اسلامی چی میگه؟ میگه سیدرضی ما رو زدید، مگه ایرانی فلسطینی داره؟ یه جبهه مقاومت داره میجنگه، چند هزار تا فلسطینی کشته شدن، 4 تا هم ایرانی روش، چند تا فرمانده ارشد حماس رفتن، چند تا فرمانده ارشد ایرانی میرن، چند تا فرمانده ارشد لبنانی میرن. دعوا که بین اسرائیل و فلسطین نیست، جبهه مقاومت. جبهه مقاومت یقه اسرائیل رو گرفته، نه مزدورای اسرائیل تو منطقه رو. خودتون میخواییم حذفت کنیم، تو نباید توی منطقه باشی. دوباره بهم میگه سر اصل حرف و کاری کرده، ما اینا رو نگاه نمیکنیم دیگه. میگم آقا این همه کشته شد پس چی شد؟ بله داریم کشته میدیم، ولی بهاش چیه؟ بهاش به اینه که حربه عملیات روانی و قدرت نرم دنیا که تو دست اسرائیلیا بود، که همیشه مظلوم نمایی میکردن، نازی ها ما رو کشتن، بیچارمون کردن، آواره کردن، کاری که احمد نژاد بلد نبود با صهیونیست ها بکنه و تبدیل شد به قدرت افزایی برای صهیونیست ها. حالا احمد نژاد به عنوان اول مرد درگیری با اسرائیل ها میشستن، نه بابا این بزرگوار تپه های زیاد به فتح کرد، یکیش هم همینه، یه جوری اسرائیلی ها رو زد که اینا تونستن مظلوم نمایی کنن تو دنیا. حالا من کار ندارم اصل کارش خوب بود بد بود، و از اول فکرش غلط بود درست بود، من میگم الان که بعضیش روشن ایمان خود، یک کلمه برای این کرمانی ها حرف نزدی، کلمه برای اسرائیل حرف نمیزن، الان که بعضیش معلوم، مدل کارش غلط بود، یه جوری اسرائیلی ها رو زد که اینا تونستن مظلوم نمایی کنن، ولی الان یه جوری جمهوری اسلامی و حماس و دیگران دارن اسرائیل میزنن که دیگه جا برای مظلوم نماییش نمونده، پته اینا اومد رو آب. بعد شما نگاه میکنید منطقه دنیا میبینی فضا عوض شد، اینا رو چه نگاه نمیکنه کسی؟ جو دنیا شده همدردی با فلسطین، حق میده به فلسطینی. روز اول طوفان الاقصی حق نمیداد، میگه برای چی اینا رو گرفتی کشتی، برای چی اینا تو خونش بازی شلواری بودی بیرون، ولی الان میگه زدن، 4 تا رو زدن، 10 تا رو زدن، 100 تا رو زدن، برای چی این همه، این همه زن، این همه بچه با این وضع، جنازه هاشون رو تو هم داری، قطعاتشون رو هم داری به خود میبری، آب روشون بستی، تو الان با کی جنگ داری؟ الان سر چیه داستان؟ حماس 4 تا توپ و تفنگ، بچه این بچه ها رو داری میکشی، بچه رو افتخار میکنی کشتن بچه ها، تو چرا کیس میکنی از کشتن بچه ها؟ بعد میگی اینا بزرگ بشن میشن حماس؟ کجای دنیا کدوم عقلی کدوم مکتبی قصاص قبل جنایت داره؟ قصاص قبل جنایت کسی که تو میدون بوده هنو تیر نزده نمیتونی بکشی که بگی تو میخواستی تیر بزنی، هنو جنگو شروع نکرده، تفنگ دستش بوده هم نزده، هم نداری بکشیش، بعد تو بچه رو میکشی که ممکنه بعدها بشه حماس. اینا برگه برنده ماست در برابر استرالیا، این داره استرالیا نابود میکنه. بعضی نمیفهمن قدرت نرم استرالیا رو گرفته، باعث شده اسرائیل برای این که بخواد قدرت نرم نشون بده باید بترسونه همه رو که بگه من اسرائیلم، هنوزم اسرائیلم، خب چیکار میکنی؟ خیلی میکشم. بعد وقتی میزنه هیچکی نمیترسه، همه هوش میکنن، میگه خاک تو سرت کنم، بعد چرا میکشی؟ مونده چه بکنه؟ همش هم دست یه نفره. امروز در این دوران ما علمدارش یه نفره، سید علی خامنه، این مرد بزرگی که تربیت شده مکتب اهل بیت و هنوز هم نشناختن، حالا حالا هم کس نمیفهمه کی بود و چه کرد، یه قاسم سلیمانی بود یه ذره فهمیده بود کی این مرد، سالها باید بگذره، صدها سال باید بگذره تا بفهمن چه کردیم با اسرائیل، چه بلایی از اسرائیل، چه دماری از اسرائیل در آورد.